أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. عدوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه. ای سید و مولای من تو را با زبانی میخوانم که گناه اون زبان را به لکنت انداخته و از حرکت باز مانده، نمیگرده تا مدح تو را گوید و ثنای تو را گوید و از تو درخواست کند. این نکته خیلی نکته عجیبی است که در اینجا امام سجاد علیه السلام به این نکته اشاره می‌فرمایند. می‌فرمایند حتی قدرت بر بیان حال خود و تزای ضمیر خود را هم این زبان ما ندارد. کسی که لال هست چگونه میتواند از ما فی ضمیر خودش خبر بده؟ شما تصور بکنید یه فردی لاله، زبانش نمیگرده، این میگه من فرض کنین قرض دارم، چیکار میکنه؟ به هزار در خودش رو میزنه تا این که یه نحوهی به انسان بفهمونه که ما قرض داریم. چون لاله نمیتونه، فرض کنی که نوشتن هم بلد نیست، فقط یک راه برای بیان حالشه و اون زبانه، درست؟ حضرت اینجا یه اشاراتی داره، یه لطائفی در اینجا هست که انشاءالله اگر یادمون باشه رفقا یادآوری کنن، بعدن نسبت به این مسئله مطالبی عرض کنیم. می‌فرماید من با زبانی با تو سخن میگویم که اون زبان قادر بر حرکت نیست. خرس یعنی گنگی و لالی و ناتوانی از بیان مطلب. خب این یک. بعد رب اناجی که به قلب قد اوبقه جرمه، خدایا من تو را با قلبی مناجات میکنم و راز و نیاز میکنم که جرم و جنایت اون قلب را از کار انداخته. جرم خودش، یعنی اون جرمی که این قلب بر خود وارد کرده، اون جنایتی که وارد کرده، اون ظلمی که بر خود وارد کرده، باعث شده که دیگر توان برای حیات نداشته باشه، برای نفس کشیدن توان نداشته باشه، رمقی دیگر در او باقی نمانده تا با اون رمق با تو هم نشین باشه، با تو جلیس باشه، با تو مصاحب باشه. چون مصاحبت رمق میخواد دیگه، وقتی یکی میخواد بره پیش یکی بشینه باید حال داشته باشه، سر حال باشه، سر کیف باشه، سر درد نداشته باشه، دل درد نداشته باشه. ولی درسته، شما میخوای منزل رفیقتون برید، باش صحبت بکنید، وقتی دل پیچه دارید و افتادید، اون موقع که بلند نمیشید برید، قرص میخورید خوب میشید، دوایی چیزی، یا با سردرد و اینها که نمیرید، یا با دل درد و اینها که نمیرید، یا با بیحالی که نمیرید، شما میخواید برید صحبت کنید، اختلاط کنید، اختلاط کنید، صحبت کنید. وقتی شما دل درد دارید و سر درد دارید و پریشان هستید، خب این چه صحبتی؟ این چه همنشینی؟ این چه اثری دارد این صحبت با او؟ امام می‌فرماید قلب ما هنگام مناجات با پروردگار این گونه است. این طوریه. هزار مرض داره، نه حالی براش مونده، نه مجالی براش مونده، نه رمقی براش مونده، انقدر خودش را در این کسرات زده و انقدر در این هواهای دنیا و تعلقات و رنگها خودش را متلون کرده که خدمت رفقا عرض کردیم وقتی رنگ جرم داشته باشه وضو باطله. تا رنگ جرم نداره وضو اشکال نداره. بعضی رنگا جرم نداره، اشکال نداره باش وضو بگیره. لازم نیست حتما پوست دستتون رو بکنید. یه کسی بود وسواس داشت، از دوستانم بود. این وسواس بزرگترین آفتی است که اگر به جان سالک بیفته او را از هستی ساقط میکند. از هستی ساقط میکند. هر عبادتی که سالک با وسواس انجام بدهد به اندازه پشیزی ارزش ندارد. هر نمازی که با وسواس خونده بشه، هرچم درش رعایت احکام ظاهریه و مراعات شؤون و آداب عبادت باشد، گرچه از نقطه نظر رساله های عملی صحیح هست، اما از نقطه نظر تقریب و نزدیک کردن انسان و دگرگون ساختن نفس و جان یک ده شاهی نمی ارزد، هیچ ارزش ندارد. نماز بدون وسواس پشت به قبله در صورت سهو انسان را به خدا نزدیک می کند. نماز با وسواس به خود کعبه انسان را از خدا دور می کند و انسان را به شیطان ملحق می کند، نه به پروردگار. چرا؟ چون وسواس یعنی عدم اطمینان، وسواس یعنی عدم ارتکاز، وسواس یعنی عدم وقوف، وسواس یعنی عدم حضور، و نمازی که درش حضور نیست مفت نمی ارزد. یک قران اون نماز ارزش نداره، یک قران نمی ارزد. و همیشه بزرگان طریق و اولیاء الهی از این مسئله افراد رو برحذر می داشتن. یکی از دوستان ما بود در زمان مرحوم ها، خودش برای من میگفت مبتلا به این درد بی درمان شده بود. میگفت ظهر میرم برای تطهیر و وضو برای نماز ظهر، نماز ظهر و عصر را نیم ساعت به غروب میخوانم، یعنی 5 ساعت سر حوض مشغول وضو گرفتن هستن. چه نمازیه؟ همین وسواس است که در فرصت مناسب می آید و چنان تیشه بر ریشه عقائد می زند و دمار از روزگار فرد بر می آورد. همین وسواسه که تمام عقاید را خرد می کند و خمیر می کند و اصالت را از بین می برد. خدا می داند بر ما چه گذشت و دیگر باز کردنش اصلا معنا ندارد. از این مسائل و از این وسواس. امام سجاد علیه السلام می فرماید قلب باید حضورش محفوظ باشه، اطمینان داشته باشه، ارتکاز داشته باشه، مطمئن باشد که در این عملی که دارد انجام میدهد خدا حضور دارد، نفس حضور ندارد، شیطان حضور ندارد، خدا را باورانه به عبادت برخیزد و این قلب با تعلقات دنیا، با درگرو این و اون بستنها، با نگاه به این و اون کردنها، با اشتغال به اموری که اون امور در نفس انسان به جای تقریب تبعید است. انسان خیال میکنه داره کاری انجام میده، قدمی داره برمیدارد، نمیداند که این عملش همچون حمار عصاری او را صبح تا شب بر محور آسیا میگرداند و هیچ نتیجه ای نمیگیرد الا دلخوشی که ما امروز کاری انجام دادیم. الحمدلله امروز کاری انجام دادیم. این تعلقات میاد و قلب را از حرکت می اندازد و توان او را می گیرد و جان او را می گیرد، جانش را می گیرد. خب حالا تتمه مسئله انشاءالله برای بعد. اعمالی که ما انجام میدیم، این اعمال به چه کیفیته؟ بالاخره امام علیه السلام میفرماید ما خدا را با زبان اخرس و الکن داریم ندا میکنیم. باید بیاییم تکلیف رو بفهمیم این آخر چه معنایی میتونه داشته باشه. چطور زبان در عین این که خدا را میخواند ولی به واسطه گناه لال است؟ جمع بین این دو مطلب به چه نحوه؟ اگر خدا را واقعا میخواند پس چرا لاله؟ چرا نمیتواند بیان کند؟ چرا نمیتواند از مافی الضمیر خبر بده؟ و اگر قلب دارد خدا را میخواند، چطور میشه در حالی که دارد میخواند پابرجا نیست؟ این چه مصیبتی که ممکنه برای انسان پیش بیاد؟ این چه دردیست که برای انسان عرض شد؟ امام سجاد اینها رو داره برای ما داره حضرت میفرماید، این مطالب را حضرت داره برای ما میفرماید، داره حضرت این مطالب رو برای ما بیان میکنه. ما نباید نظرمون نسبت به این مطالب فقط یک نظر گذرا باشه، که بالاخره خب شبهای ماه رمضانی هست و دعای ابو حمزه میخونیم دیگه، خب ماه رمضونمون هم الحمدلله به این گذشت دیگه. نه، بریم توی اون دیشب خدمت رفقا عرض کردم اون حکایتی را که نقل کردم، گفتم خدمت رفقا برن صحبت مرحوم آقا را ببینن و به رمز مطلب پی ببرند. خب در این صورت می توانیم بگوییم که این مسائل مفید واقع میشه. این عبارات امام سجاد علیه السلام، اینها عباراتی است برای ما و برای وضعیت ما و برای کسی که دردی دارد و به دنبال درمانی میگردد، و الا نه، کسی که درد نداره اینا به دردش نمیخوره. نه چرا؟ چرا اصلا به دعای ابو حمزه بخونه؟ نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، بعدم میره فوتبال تماشا میکنه دیگه چه دردی داره؟ برای چی؟ تا دو سه نمیدونم تا که این برنامه هست، من که خبر ندارم از این. میره تماشاشو میکنه، خب هم نمازشو خونده، هم روزش گرفته، خب مفطرات هم انجام نمیده دیگه، خب نمازش درست و اینا درسته، درد نیست، به همین مقدار کفایته، به همین مقدار. بنده خودم در یه مجلسی بودم، یک نفر از روحانیون از تهران آمده بود به مشهد، هنوز به زیارت امام رضا مشرف نشده بود، من داشتم میشنیدم که داره با یه نفر صحبت میکنه، از روحانیون معروفم بود، طرف بهش گفتش که زیارت رفتی؟ گفت نه، امشب برنامه فوتبال ایرلند، نمیدونم با چی، با کیه، اگر بخوام برم حرم ازم فوت میشه، حالا فردا میتونم حرم برم. خب حالا این دعای ابو حمزه بر چی میخواد بخونه این آقا؟ بر چی میخواد بخونه؟ و نرفت و نشست تماشا کرد دیگه، نمیدونم دیگه، ما که دیگه بعد بلند شدیم رفتیم منزل یه شخص، بلند شدیم رفت. حالا دیگه برای چی میخواد این شخص میخواد دعای ابو حمزه رو بخونه؟ برای چی میخواد اصلا این عبارت امام سجاد رو بفهمه یا نه؟ به قول اون آقا، به قول مرحوم آش محمد علی کاظمینی که از مراجع نجف بود، میگه برای چی این حرفایی که عرفا میزنن باید خدا را شناخت، توحید، این حرفا به درد نمیخوره؟ چرا؟ چون اون مقدار که ما وظیفه داریم، وظیفه داریم که در مقابل اوامر مولا عبودیت کنیم و تکلیف اونو به جا بندازیم، خب اینم انجام میدیم. حالا مولا کیه به ما چه مربوطه؟ حالا مولا هر کی میخواد باشه، میخواد آدم باشه، میخواد جن باشه، میخواد ملک باشه، میخواد هر چی، دم داشته باشه، سم داشته باشه، دندون داشته باشه، نیش داشته باشه، هر چی، اینو من دارم میگم. ما وظیفه همون عبودیت و نماز خوندنه، همین، درست؟ خب این به درد دعای ابو حمزه، به درد یه آدم نمیخوره. اونی که میگه لازم نیست من بفهمم این خدام کیه، آیا جسم است؟ من خبر ندارم. روح است؟ نمیدونم. اصلا مجرده؟ نمیدونم چیه. همینقدر میدونم یه سانعی وجود داشته و خلق کرده و این عوالم را به وجود آورده و بعد هم تکالیفی برای بشر قرار داده و سلام، دیگر نامه تمام. همین، این میزان شناخت و معرفت ظاهری از مبانی شریعت آیان. خب باید به این آقا گفتش که بسیار خوب عزیزم، پس این همه مطالب هست راجع به مراتب تقوا، این همه مطالب راجع به مراتب بهشت، این همه مسائل راجع به مراتب تجرد، این همه که ایمان 10 درجه دارد، سلمان 10 درجه را رفته است، جابر ابن نمیدانم، حالا این جواب ساده است دیگه، اصلا جواب چیز نداره این اصلا قضیه. پس اینها چیه؟ این مسائل چیه؟ آیا اصحاب ائمه با هم فرق نمی کردن؟ بین میثم تمار و بین اون آدم مالک که اشعث ابن قیس فرقی نبود؟ بین طلحه و زبیر و بین سلمان و مقداد از نقطه نظر مراتب ایمان فرقی نبود؟ بین ابو دردا که یه آدم عادی ظاهری بود، حالا نه بد بود نه خوب بود، بین ابو دردا و بین حبیب ابن مظاهر فرقی نبود؟ بین او و بین ابو خالد کابودی فرقی نبود؟ جابر ابن یزید جعفی فرقی نبود؟ کسی که امام باقر علیه السلام در حق او فرمود جابر دریایی است که به عمق آن نمیتوان رسید، بین این و بین اون آدم پارچه فروشی که غیر از متر کردن متقال و تیترون، و اون موقع تیترون نبود، نفتی نبودم، کتون و صوف و پشم و فلان، این حرفا، بین اینا فرقی نیست. این شد میزان و مبلغ علم ما از شریعت و از مبانی، اینه، اینقدره. خیلی خوب، این هم برای خودش یه جایی دارد و برای خودش یک حساب و کتابی دارد دیگه. ولی خب نه، بقیه چیزایی هم فهمیدن، بقیه چیزهای دیگری میفهمن، مطالب دیگری میفهمن و به این چرندی یاد گوش نمیدهند و راه را میروند، گوش میدهند به اون مطالبی که اون مطالب از عنایات خاصه پروردگار است نسبت به خستبندگانش و اونها میخواهند به اون مراتب برسند. اینها را بهش توجه میکنند، درست به اینها توجه میکنند. امام سجاد علیه السلام در اینجا میفرماید که با زبانی که اون زبان در بیان حق الکن است من تو را میخوانم. برای روشن شدن این قضیه باید به این نکته توجه کنیم که تمام آنچه که در عالم وجود مورد توجه عنایت پروردگار قرار گرفته و لباس وجود به خود گرفته است، همه اونها دارای دو حیثیتند. حیثیت اول و جنبه اول، جنبه ربطی و نورانی اونها و جنبه نوری اونها که همون حقیقت ربطیه فقریه ماهیات امکانی است نسبت به ذات اقدس ربوبی و اون وجود بحت و بسیط که به صورت تعینات و به صورت مظاهر مختلف در آمده. این مسئله، مسئله اول. اون چه که در عالم وجود دارد دارای این حقیقت است و در اینجا دیگر خوبی و بدی معنا ندارد، نه خوبی در اینجا معنا دارد و نه بدی، بلکه نفس اون وجود از آنجایی که او خیر محض است طبعا خیر و نیکی و ارزش لازمه ذاتی اوست بدون ملاحظه امر دیگر و اتصاف اون مظهر به امر دیگر. تمام اون چه که در عالم هم، آنچه که در عالم مورد تعلق وجود قرار گرفته و اراده پروردگار به او تعلق گرفته است دارای این خصوصیت ربطیه است. در این قضیه بین درخت و بین جماد فرق نمی کند، بین حیوان و بین انسان فرق نمی کند، بین کوچک و بین بزرگ فرق نمی کند، بین شخص صالح و شخص طالح فرق نمی کند، بین کافر و مؤمن فرق نمی کند، بین پاک و نجس فرق نمی کند. چرا؟ چون همه اینها دارای اون حقیقت ربطیه هستند و اگر اون حقیقت ربطیه نبود که نفس اضافه اشراقیه و افاضه مطلقه از ناحیه پروردگار است، اصلا اینها وجود خارجی نداشتند. کافر اصلا وجود خارجی نداشت بدون عنایت پروردگار، بدون لطف پروردگار، چه لطف ابداعی او در عالم نفس و چه لطف استمراری او و حدوثی او و استمرار او، هر دو یک. یعنی اراده پروردگار نسبت به خلق اشیا بدون تا اراده او نسبت به استمرار اون خلق هیچ تفاوتی نداره. همونطوری که دقت کنید رفقا، همونطوری که در نفس خلقت اون حقیقت نوریه باعث به وجود آمدن یک مظهر شده است، همون در ادامه و استمرار اون خلق دوماً و استمراراً اون حقیقت نوریه موجب بقای او در آنات متوالی و متواتره بعد هم خواهد بود و همانطوری که اون اراده پروردگار در افاضه نور وجود بدون هیچ گونه خلط و بدون هیچ گونه ترکیب موجب خلقت یک شیء شده است، نسبت به خلق او و استمرارهای بعدی و خلقهای بعدی هم همون عنایت و همون کیفیت وجود دارد بدون یک ذره کم و زیاد. خب آیا می توانیم بگوییم که کافر از این مسئله مستثنا؟ خدا مؤمن را خلق کرده، خدا مؤمن را خلق کرده و نسبت به وجود او هم استمرار میدهد، ولی کافر را خلق کرده و بعدم ولش کرده. نه، خلافه. اگر نازی کند از هم فروری زن غالب ها. همانطوری که مؤمن در بقای خود و شخص صالح در استمرار بقای خود محتاج و مفتقر است به عنایت مستمره پروردگار از ناحیه ربوبی، همینطور کافر هم همینطوره، یزید هم همینطوره، ابوبکر و عمر هم همینطوره. از این نقطه نظر هیچ تفاوتی نیست بین کافر و بین مؤمن، نسبت به خلق ابتدایی و نسبت به خلق استمراری، هر دو یکی. و بلکه به یک نظره اگر ما دقیق تر بخواهیم در این مسئله ببینیم، تمام خلق ابتدایی و خلق استمراری فقط به یک مشیت در عالم وجود پدید آمده، نه به دو مشیت، نه به دو اراده، نه به دو نیت، نه به دو فکر، نه به دو نظر، نه به دو دیدگاه، نه به دو میل، نه به دو شوق. یک مشیت و یک اراده هم موجب خلق نسبت به عوالم مجرده و نسبت به عوالم مادی و هم همون نفس همون مشیت و اراده نسبت به استمرارش الا ما لا نهایت له، یعنی تا جایی که خدا خدایی می کند که ما خبر نداریم. روز قیامت خواهد شد، زمین و آسمان به هم خواهند ریخت، بهشت و جهنمی برپا خواهد شد، مراتب بهشت، مراتب جهنم، دیگه در اونجا که دیگه زمانی نیست، زمانی نیست. ولی خدا که هست، خدا هست، ما هستیم، بهشت، جهنم، جهنم خوب نیست، دکتر توصیه نکرده ما بریم، هیچ برای ما صلاح نیست، خیال میکنم برای شما همینطور باشه. انشالله جای ما بهشت بر سر سفره امیرالمومنین هممون، بگید الهی آمین و انشالله. درست، تمام اینها تا اونجایی که خدا خدایی میکند فقط به یک اراده هست. خدا مثل ما نشسته بشینه چرکه به اندازه امروز و فردا کنه با هزار تا شک و تخمین و حدس و گمان که آیا این عمل رو انجام بده یا اون عمل رو انجام نده. بالاخره میگه خب حالا ترجیح داره این انجام میدم. خدا چرکه نمیندازه، ماشین حساب نداره، کامپیوتر نداره، این حرفا تو کار خدا نیست، این چیزای وقت تلف کن. نه، خدا فقط یک اراده کرد و با همون یک اراده سلسله نزولیه اسماء کلیه در مرحله اول و تجلی اون در صفات افعالیه در مرتبه دوم و در نهایت تحقق افعال خارجی در مرتبه سوم و بروز و ظهور اون ذات در مراتب مختلف به اشکال مختلف با یک نظر بود. حالا شما میتونین با یه نظر دو کار انجام بدین، با یه نیت میتونین یا نه؟ در عین اینکه به من نگاه میکنید و دارید مطالب مرا میشنوید، با پشت سری خودتون هم حرف بزنید. میتونی؟ نه، امکان نداره. چرا؟ چون توجه کردن و استماع یک نظر میخواد، یه نیت میخواد، یک اراده میخواد، صحبت کردن یک اراده دیگر میخواد. البته این مربوط به ماست ها، مربوط به کملین نیست. هر چیزی قانون خاص خودش رو داره. جابر ابن یزید جعفی یه روز همینی که صحبتش شد، این قضیه راجع به رشید حجری نقل میکنن که وقتی که ابن زیاد آمده بود و بگیر بگیر بود و میگرفت و اعدام میکرد و شیعان امیر المؤمنین و اینها رو، خب افراد معروفی بودن، اینها رو همه رو اسامی رو نوشته بودن میفرستادن، فرستادن دنبال، نوبت رشید شد، رشید حجری که الان قبرش در کجاست؟ در عراق. فرستادن دنبالش، اینم خب از این کوچه به اون کوچه میرفت، مامورا رفتن دنبالش دیگه، میخواست یه جایی فرار کنه بره، یه جایی فرار کنه بره. یه دفعه یه دونه چیزی پیدا کرد کوچه، وارد شد و وارد یه منزلی، خب همه هم میدونستن، یارو ترسید که رشید آمده و الانی که مامورا بیان و خب اوضاع کوفه به هم ریخته بود دیگه و از خیلی خراب بود، بیان و بگن تو بعدش اینو پناه دادی، خود اینم به عنوان او بگیرن اعدام کنن دیگه، بالاخره با اینطوری میشه دیگه، هم خود مجرم، همون کسی که پناه میده، هم همسرش، همه رو با هم دیگه میبرن هوا. خب اینم ترسید، تا دید این اومده ورداش کردش دو اتاق و قفل کرد در و بست، قفل کرد در و بست، این دیگه اثری ازش فعلا پیدا نکرد. بعد حالا همینطور تو دلش مثل سیر و سرکه داره میجوشه، ای داد بیداد، حالا اگر یکی دیده باشه از این مأمورین اومده تو خونه ما دیگه کارمان زاره. همینطور در حال تردید و نگرانی بود، گفت بلند شم برم تو آرماره پیش ابن زیاد بشینم ببینم از این قضیه کسی خبری میاره یا نمیاره، کسی خبری میاد یا نمیاد. آمد پیش ابن زیاد، همین که نشسته بود یه چند دقیقه ای نگذشت، یه دفعه دید رشید اومده صاف تو مجلس ابن زیاد، عجب آدم دیوانه یه، دارن دنبالش میگردن، خودش بلند شد اومد. تا اومد در مجلس ابن زیاد، دید ابن زیاد از جاش بلند شد، به به سلام علیکم، ای رفیق کجایی؟ مدت هاست نمی بینم، سری به ما نمی زنی، کجای فلان؟ اونم آمد و گفتی که والا زندگی و کار و کسب و کار اینا اجازه نداد. اینا معلوم شد که این یکی از دوستانش در شام که آمده برای دیدن ابن زیاد، حالا این داره او رو رشید می بینه، ابن زیاد داره او رو به شکل کی می بینه؟ اون دوستش داره می بینه. رشید هم این کارا، بعضی این کارا می کردن، حالا گاهی برای شوخی و اینا نشده، شروع کرده بود باهاش گرم گرفتن و خب شام چه خبر، همسایه‌ها، قوم‌وکشات، فلان فلان، رفقا تعریف میکرد، آره اوضاع اینطوره فلانه، نمیدونم امیرالمومنین یزید داره فلان میکنه، چیکار میکنه و میمون بازی میکنه و سگ بازی میکنه و الحمدلله اینها از مفاخر اسلام هستن، این خلفای بله برادران اهل سنت که اسلام به وجود اینها منیع است، منیع بلند مرتبه و عزت پیدا کرده، خلیفه سگباز، میمونباز، قمارباز، شرابباز، ورقباز، چیزایی دیگه بازه، هرچی باز از اینا سراغ دارید، این میشه خلیفه رسول خدا. واقعا من اصلا شما اصلا میتونید تصور کنید، یعنی ما خودمون الان به جای اهل تسنن بذاریم، یا باید گاو باشیم، خب بالاخره گاو خصوصیاتی دارد، اولا وزنش 300 کیلو 400 کیلو گاهی اوقات هم بیشتر میشه آقا، نه بله حتی گاوهای چند تونی هم بنده شنیدم این گاو است، کله ای دارد اینقدر و دومی دارد و سومی دارد و شیر میده و اینا، نریشن که خب بالاخره وظایف دیگری داره و امثال ذالک، درست؟ و چیزی سرش نمیشه، این گاو بالاخره خصوصیاتی چیز حالش نمیشه دیگه، یا این، یا اگر ما واقعا تاریخ رو باید داریم نگاه کنیم، چیزایی که خود اینها نوشتن نسبت به خلفا در کتبشون، اینها رو، یعنی ما الان، الان ما میشیم سنی، الان ما بر فرض محال، نعوذ بالله نعوذ بالله، یعنی گفتنش برای انسان عجیبه واقعا. ولی خب حالا بالاخره ما میخوایم بیایم ببینیم که این خلفا کیا بودن و ما چه مکتب و دینی داریم. میشه یک ساعت، فقط یک ساعت انسان شرح حال اینها را بخواند و دنبال مکتب اونها بره، اصلا امکان داره. وقت شما نگاه کنید ببینید این جمعیت دارن میرن، این مردم دارن میرن دنبال اون ابوبکر، دنبال اون عمر، دنبال اون عثمان، دنبال یزید، معاویه، سگباز، میمون باز، تمام کار شطرنج بازی بود و از این حرف، با فاحشه ها اصلا تمام اینا. اصلا راجع به اون مطالب که اصلا اگه بخواد انسان صحبت بکنه که محوه اصلا برنامه اونها، اینها این قسم. خب شروع کرد حرف زدن و فلان و از احوالات و اینها گفتن و یه یورو 20 دقیقه بود و بعدم خدافظی کرد و رفت. گفت چی شد قضیه؟ رشید حجری اومده اینجا، این داره میگه شام چه خبر، نمیدونم یزید چه خبر، اون چه خبر. رب به ابن زیاد گفت این کی بود؟ گفت یکی از دوستای ما بود در شام، در سوریه، اونجا مدتی بود ندیده بودمش، حالا آمده بود باش حالا احوال کرده. ها فهمیدم قضیه. برگشت منزل، برگشت منزل، رفت نگاه کردید در اتاق قفله، همونی که قفل در رو باز کردید، رشید بیچاره بدبخت نشسته اون گوشه، سرش هم کرده با کجایی بابا، خسته شدیم در رو بستی، تاریکی، نمیدونم فلان. گفت حالا دیگه هر وقت میخوای بیا اینجا بیا، هر وقت میخوای بری برو، هر کاری دلت میخواد دیگه بکن. خیالش راحت شد بنده خدا، دلش تپ تپ میکرد دیگه. این یه روز امام باقر علیه السلام نشسته بودن با اصحاب، جابر ابن یزید جوفی آمد، نه جابر ابن عبدالله انصاری ها، جابر ابن یزید جوفی. اون جابر ابن عبدالله به این مراتب نرسیده بوده، آدم خوبی بوده، آدم بسیار مرد خوب و بزرگ و بزرگواری بوده، ولی کن خب جابر ابن یزید چیز دیگه بوده، اون اصلا مراتبش فرق نداره، شکل سرشتش تفاوت داشت. آمد و شروع کردن صحبت کردن. یکی از افراد رو کرد به امام باقر، گفت دیشب جابر منزل ما بود، خیلی مطالب عالی گفت و فلان. یارو گفت اه دیشب که منزل ما بود؟ سومی گفت چی میگی؟ نه بابا ساعت فلان دیشب تو خونه ما بود. یه دفعه اینا به هم دیگه نگاه کردن، جابر قضیهش لو رفت، حسد رو کردن این کارا چه میکنی؟ رو کردن بهش این کارا چه میکنی؟ از این کارا نکن، اینا اصطلاح چیز نیست. درست؟ خب حالا شما میتونی این کارا بکنی؟ در عین اینی که نشستی در اینجا، ساعت 10:02 شب سه‌شنبه، در عین اینکه در اینجا حضور داری، در همین لحظه در فلان مجلس رفیقتون در تهران باشید. میشه؟ خب نمیگم انشالله، خاطر که چیز مهمی نیست، ولی بنده خودم در ارتباط با بعضی از دوستان خودم این مسئله را دیدم در زمانهای گذشته، در زمانهای سابق. درست؟ تمام این مطالب همش به یک اراده پروردگار تعلق پیدا کرده، یه اراده، یعنی یه اراده کرده، زمین رو خلق کرده، آسمان رو خلق کرده، تمام عوالم وجود را خلق کرده، مجردات را، پیامبران را، افراد مؤمن را، افراد منافق را، کافر را، جن را، شیاطین را، همه رو و استمرارشون را تا روز قیامت و بعد از روز قیامت تا اونجایی که خدا خدایی می کند، همه اونها به یک اراده است. پس ببین چه خبره اوضاع، چه خبره. اینطور هم نیست یه اراده بکند بعد ارادهش رو تصحیح بکند بهتر بیاره، نه، بهتری ندارد. نفس وجود او همان نفس وجود خود او موجب رجحان او بر جنبه عدم است و موجب ایجاد و ایجاب همان نفس اراده خواهد بود، نه اینکه انطباق فعل بر مصلحتی خارج از مرتبه ذات و مرتبه وجود. پس تمام اون چی که در این عالم تحقق خارجی پیدا کرده، تمام اینها یک جنبه توحیدی دارد، به عبارت دیگر حالا عرفانیش کنیم، یک جنبه رفتی دارد و یک جنبه آنسویی دارد، جنبه ای که فعل مستند به اوست، جنبه ای که اون حیات مستند به اوست، اون جنبه ای که ارتباط و تعلق در اشیاء مستند به اوست، این در همه عوالم وجود حاکم است. در دعای قنوت می‌خوانیم: اللهم اجعل فی سمعی نورن، فی قلبی نورن، و فی سمعی نورن، و فی بصری نورن، و فی لسانی نورن، و فی یدی نورن، و فی رجلی نورن، و فی جمیع جوارح نورن، یا نور الانوار. این نور همین نور است. خدایا در قلب من نور قرار بده، در دست من نور قرار بده، در پای من نور قرار بده. چه نوری؟ اون نوری که و اون حقیقتی که علاوه بر این که اون حقیقتی که همون جنبه تعلق و ربط با تو را در عالم شهود و ظاهر بنمایاند، اون حقیقتی که اون مسئله ربطیه را که وجود خارجی دارد و در او شکی نیست و هیچ شبهه‌ای در او نیست، اون را در عالم ظاهر هم به منصه شهود در بیاورد. وقتی که حضرت موسی علی نبینا و علی علیه السلام حرکت کرد به سمت مصر، با ایال خود کتاب رسید: فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، نعلینت رو در بیار، تعلقت را از دنیا و ما سوا بیرون بیاور، تو در وادی طوا هستی. چه تغییری پیدا شد برای حضرت موسی؟ سنگریزه ها عوض شدند، کلوخ ها تبدیل به یاقوت و زمرد شدن؟ نه، کلوخ سر جاش بود، سنگ سر جاش بود. سنگ ها فیروزه نشدن؟ نه، سنگ سنگ بود، درخت درخت بود، برگ های درخت، برگ های سبز درخت تبدیل به برگ های ارغوانی نشد. اون کیفیت خشبیت و چوب بودن درخت تبدیل به چدن و آهن و طلا و نقره نشد. درخت همان بود، چوب همان بود، شاخه همان بود، برگ همان بود. چه عوض شد؟ دیدگاه موسی عوض شد، دیدگاه عوض شد، درخت عوض نشد. چون دیدگاه عوض شد، یک مرتبه صدای انا ربک از درخت در آمد. نه اینکه خدا در درخت تجلی کرد و درخت از درخت، درخت ظرف برای صدا شد. این شرکه، این کفره. نه نه، وجود ذات حق محدودیت قبول نمی کند، قید قبول نمی کند، بلکه در تجلی ذات قید برداشته می شود. قید از چی برداشته می شه؟ یعنی درخت آب میشه، تا به حال چوب بود، بعد یه دفعه بخار میشه، خب بخار هم خودش قیده. درخت دود میشه، خب دود هم خودش قیده. شما چوب رو هم بسوزونید، اول این آتش شعله میگیره تبدیل به گرما میشه. هم شعله قید است، هم گرما قید است، هم دود قید است، همه اینا قیده. بخار بشه، بخار قیده. هوا بشه، هوا قیده. هر چه شما تصور کنی در عالم مظاهر و در عالم تعینات، اون خارج از قید نیست. پس تجلی ذات حق بر درخت باعث چه شد؟ باعث رفع قید شد. از چی؟ از موسی، نه از درخت. دیدگان موسی را عوض کرد. اللهم اجعل فی قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری. ها، نور آمد، رفت تو قلب، مشاهده ذات حق، رفت در سمع، نه این گوش، نه بابا، حالا فوقش هم همین گوش اشکالی نداره، چون همان تجلی ممکنه صورت خارجی پیدا بکنه، هیچ اشکالی نداره. گوش، نور آمد درش. وقتی که در گوش نور بیاید، قید را نمی بیند. وقتی قید را ندید، اون میشه چی؟ میشه انا الحق، او میشه انا ربک. نور آمد در بصر، چه دید؟ نه اینکه یه دفعه درخت رفت کنار، به جای درخت طلا دید، نه، هم درخت دید، درخت درخته، همون درخت را دید، به همون خصوصیات دید، ولیکن اون درخت را دیگر مقید به این حدود ندید. اون درخت را در عالم وجود منحل در ذات و اراده پروردگار دید. و وقتی هر چیزی که در این مسئله، حالا این مسئله از درخت بوده، از تمام سنگریزه ها ندای انا ربک بلند شده. حالا در قرآن فقط به اون درخت در اونجا اشاره بشه، یا اینکه خصوصیت و سنخیت وجودی حضرت موسی در اون موقع از محدودیت و سعه وجودی به نحوی بوده که بر درخت تعلق گرفته و بر سایر جمادات تعلق نگرفته. این هم یه مرتبه ایستا که انکشاف حقیقت توحید برای انسان در اطوار مختلف متفاوته. در نباتات به یک شکله، در جمادات به یک شکله، در حیوانات به یک شکله. ممکنه انسان در حیوان ببینه ولی در نبات نبینه. این در اون موقع با اون خصوصیت ربطیه حیوانی تجلی ذات در اونجا سنخیت برقرار کرده، نه با جنبه نباتی، چون جنبه نباتی تجلی دیگه است، جنبه جمادی تجلی دیگه است. هر کدام از اینا تجلیات مختلف هستند. بعد یه دفعه استجماع جمیع تجلیات میشه که اون مرتبه، مرتبه فنا. هنوز به مرتبه فنا حضرت موسی نرسیده، نه، کار داره تا اینکه به اونجا برسه. الان برای او تجلی نباتی پیدا شده و در این تجلی قید برداشته میشه، قید در اینجا برداشته میشه، درست. خب لذا مرحوم سبزواری، حکیم سبزواری هم میفرماید که موسی اینیست که دعوی انا الحق شنود. موسی کجا پیدا میشه که بیاید اللهم اجعل فی قلبی نورن و فی سمعی نورن و فی بصری نورن رو شامل حالش بشه؟ موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، در شجری نیست که نباشه. نفی در نفی، اثبات است. هر شجر رو شما نگاه بکنید داره میگه انا الحق، داره میگه انا ربک، داره میگه انا الله. درخت را نگاه کنید داره میگه انا الله. آجر را بنگرید داره میگه انا الله. سنگ را نگاه کنید داره میگه انا الله. درست؟ منتها شرطش چیه؟ شرطش تحقق فخلع نعلیک. فخلع نعلیک تا بشنوی با وجود این قلبی که به هزار میخ نسبت در این دنیا به این اون بسته است، کجا ندای انالحق به گوش ما میرسه؟ کجا ندای انا ربک به گوش میرسد؟ کجا ندای انا الذی لا اله الا هو به گوش میرسد؟ کجا میرسد؟ با این تعلق کجا این مطلب به گوش میرسد؟ باید فخلع نعلیک محقق بشه تا اون مسئله پیدا بشه. متحد بودیم و یک جوهر. متحد بودیم و یک یک نوران همه، چون بله حالا اگر به یادم بیاد میخونم رفقاتی باید بدونم که این اشعار مولانا. متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. همه یک حقیقت داشتیم، همه یک حقیقت ربطیه داشتیم، همه بدون قید بودیم، همه بدون نفس بودیم، همه بدون تعلق بودیم. یک گوهر همه، یک گوهر بود، یک جوهر بود، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. چون به صورت آمدان نور سره، به صورت آمد، یکی شد حسن، یکی شد حسین، یکی شد تقی، یکی این شکل، یکی اون شکل، یکی قد بلند، یکی متوسط، یکی مال این سرزمین، یکی مال اون سرزمین، یکی عالم، یکی غیر عالم، اینها دیگه خب مظاهر مختلف. چون به صورت آمدان نور سره، سره یعنی خالص، خالص شد عدد، چون سایه های کنگره، کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. ویران کنید یعنی فخلع نعلیک، این کنگره را با منجنیق باید کوبید و قیود را برداشت تا اینکه اون حقیقت ذات در اینجا تجلی بکند. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. موسی اومد با یه موسی دیگه، یعنی با دو هم نظیر خودش در عالم شهادت که فرعون باشه، در نزاع و در اختلاف در شریعت افتاد. اینا همش مال شریعت دیگه، مال عالم تربیت دیگه. چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون فردن داشتی، وقتی که این رنگ رفت اون حقیقت یکی شد، اون قید برداشته شد، موسی و فرعون هم دیگه رو بغل میکنن، این میگه تو کجا بودی، این میگه تو کجا بودی. او آمد، فرعون ایرادش این بود، بابا یه خورده صبر میکردی فرعون تا من یادت میدادم، درس نخوندی ها، اگه میومدی تو هم فلسفه میخوندی، تو که درس نخوندی اگر میامدی بهت یاد میدادیم، یه خود انا ربکم الاعلا رو دست نگر میداشتی، به مردم نمیگفتی، میامدی تهذیب پیدا میکردی، مراقبه میکردی، در تحت تربیت واقع میشدی، اون تعلقاتت از عالم ماده قطع میشد، وجودت صاف میشد، پاک میشد، زنگار از قلبت بر میخواست، چرک ها و چروک ها از وجودت زدوده میشد، چشمانت دیگر چشمان متعلق متوغل در دنیا و هواها نمیشد، از عالم تعلقات بیرون می آمدی، حقیقت توحید و نور توحید در تو تجلی می کرد، اون نور و بصیرت از جانب پروردگار بر قلب و سمع و بصرت افاضه می گشت، اون وقت وقتی این حقیقت را می فهمیدی می گفتی انا ربک، یه حرف دیگه ای بود اون موقع، نه الان جان من، خیلی زود این را رو داری میری، حالا که زود داری میری چون در غیر وقتشه از اون بالا میارن پایین، چوبت میزنن، نه به خاطر این که این حرف غلط است، در واقع امر و واقع مسئله بین فرعون و بین اون درخت فرقی نیست، تفاوتی نیست، منتها اون درخت زبان بسته دارای نفس نیست، دارای تعلق نیست، دارای شهوت نیست، او انانیتی از خود ندارد تا اینکه در مقابل کبریایت و انانیت پروردگار قد علم کند، این فرعون دارای انانیت است، دارای نفس است، دارای شهوت است، دارای انانیت و فرعونیت است، دارای خودیت است، دارای هزار صفت واقعی لازمه ذات حق که اون صفاتی که مربوط به ذات حق است اینها رو به خودش بسته. میگن چرا تو این مطلب را با ادراک واقعی نمیگی؟ اینجا باید کتک بخوری، اینجا باید بلایی بر سر در بیاد که برای دیگران عبرت بشه، قبل از موقع چیزی رو به زبون نیارن، هر چیزی را در وقتش باید به زبان بیارن، هر چیز رو در جاش باید به زبان بیارن. یه کاردی که میخوان بدن دست یه شخص و یه مریض را بیهوش میکنن تا اینکه مشغول عمل بشه، باید مقدماتی طی کنند، درس بخواند، دوره را ببینه، سالها باید دوره ببینه، باید درس بخونه، باید استاد ببینه، باید تشریح ببینه، باید بغل دست استاد کارآزموده باشه، کم کم بعد کمکش میکنن، او میاد ذمیمه میشه، کمک کار میشه تا کم کم مستقل میشه، حالا دیگه با اطمینان میتونن یه فردی رو در اختیارش قرار بدن، میگن حالا برو عمل، آپاندیس چیزی بسیار درست. حالا این شخص بگه خب من که همونم، من با 6 سال بعد که چاقو میدن دستم همونم، بابام که همونه، مادرم هم که همونه، عوض که نمیشن، بابا ننم با واسطه درس خوندن عوض نمیشن. قدم هم همین قده، وزنم هم قول میدم در همون مثلا 75 کیلو وایسم، هیچ تغییری بالا پایین نکنم، مسئله. خب من که همونم، به جای اینکه 6 سال دیگه این چاقو دست بگیرم، الان چاقو دست میگیرم، میگیرن میندازن زندان. به چه حقی شما چاقو دستت گرفتی؟ میگه من میخوام برم درس بخونم. نخوندی؟ میگه من یقین دارم با استعدادی که در خود میبینم، با فهمی که در خود میبینم، با اون وضعیتی که در خود میبینم، بعدن به این رتبه خواهم رسید. خب بعدن برسی مطلب دیگه است. خودمون تو هم دعوت میکنیم، چاقو هم میدیم دستت. هنوز که نرسیدی بگو ببینم آیا تجربه اون فردی که الان داره در کنار تو یک عمل رو انجام میده رو داری؟ میگه نه. آیا اون ادراک را داری؟ میگه نه ندارم. آیا اون فهم را داری؟ نمیتونی بگی دارم دیگه، امتحان میکنن میمونه. اینجا دیگه جایی نیستش که بگه ندارم. داری؟ بگونم اون چیه؟ یه چیز دیگه میگه. خدا نیاره انسان یه دعوی بکنه که بعد توش بمونه، خیلی بد جوری ها. مگه مجبور آدم یه دعوی بکنه، یه ادعا بکنه؟ آدم باید به اندازه خودش ادعا کنه، به اندازه خودش سنگ برداره، لقمه رو باید به اندازه دهنش برداره، بیاد یه ادعا بکنه، بعد بیان بگن خب آقا حالا شما یه ادعا رو کردی، بیا جواب بده، بعد بذاری در بره. وایسا بابا، ادعا کردی تا در میری؟ وایسا دیگه پای کار. میبینه وایسا کار خراب میشه، بذاره در میره، وقت پشت این ور اون ور هی مسئله. بگذاریم، مطالب زیاده، مسائل خیلی زیاده، خیلی شیطونی نکنیم، حرفمونو بزنیم و مطلب رو ادامه بدیم. درست میان مچشو میگیرن، میگن نه این نشود، اینجا قانونه، اینجا عالم حکومته، اینجا پلیسه، اینجا محکمه است، اینجا زندانه، اینجا شلاقه، اگر دست بگیری چاقو و شکم این را در بیاوری، همین که تو چاقو را فرو میکنی پلیس میاد تو را دست گیر میکنه و محکمه و بعدم تو را به زندان میندازن، بعدم زیر شلاق میگیرنه که آمدی و عمل خلاف انجام دادی، کار خلاف آمدی کردی، خلاف قانون آمدی کردی. اما اگر آمدی و رفتی و درس خوندی و تجربه پیدا کردی، اون موقع اگر میخوای چاقو دستت بگیری، تازه دعوتت هم میکنن، این طرف اون طرف یا فلان، تشویقت هم میکنن، بهبه و چهچه هم بهت میگن، به اشکالی نداره. جناب فرعون آمد زود ادعا کرد، گیرش این بود، آمد خیال کرد مثل همون حضرت موسی که خدا پرده را برداشت از دیدگانش و از درخت ندای انا ربک شنید، گفتش که خب ما که از درخت کمتر نیستیم، اگر درخت گفته انا ربک، ما که درخت، ما که انسانی، هم جنبه نباتیه در ما هست و هم جنبه حیوانیه در ما هست و هم جنبه اون ملکوتیه و انسانیه در ما وجود دارد، پس ما اولا هستیم به گفتن انا ربک، همانطوری که و از قال ربک للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، در اون زمانی که خدا به ملائکه گفت که به آدم سجده کنید، در اونجا ملائکه به کی سجده کردن؟ به خاک. مگر خاک سجده کردن داره؟ به کی سجده کردن؟ به همان حقیقت خلیفت اللهی که ظهور و تجلی پروردگار است، به اون سجده کردن. یعنی در مقابل ذات پروردگار سر تسلیم فرود آوردن، که اون ذات تعلق به این تجلی الان پیدا کرده. اون اومد اون مسئله را برداشت به خودش برد. بابا اونی که ملائکه آمدن به آدم سجده کردن، ملائکه دیدگاه دیگری داشتن، با دیدگاه این انام کل انعام تفاوت داشته و در اونجا آدم مظهر تجلی ذات بود. تو الان در هزار تا تعلق دنیا و هوا و شهوات گیری، تو را چه به این که بیای دعوی انا ربک بکنی؟ زود این کار را انجام دادی. اگه صبر می کردی، پخته می شدی، در تحت تربیت موسی قرار می گرفتی و او تو را تربیت می کرد، زنگار از دلت بیرون می رفت، کدورت ها بیرون می رفت، آنگاه همون ندایی که از درخت برخاست، اون ندا هم از تو برخواهد خواست. منتها نه برای همه کسا، عالم حساب و کتاب داره. خیال نکنید هر کی باشه بیاد و خلاصه بگه انا ربک. نه بابا، حساب کتاب میگیرن، به چوب و فلک میبندن. اون وضع خاصی دارد، اون حساب خاصی دارد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید ما قلعت باب خیبر بالقوة البشرية والجسدانية بل قلعتها بالقوة الربانية والإلهية. من باب خیبر را با قوه بشریت نیامدم بکنم و بذارم. در اون وقت تجلی اسم قوی پروردگار و قادر پروردگار بود در من و اون اسم اون در را کند، من نکندم، من در را نکندم. من همینم که شما میبینید، میتونم به حسب عادی، البته در اون فلسفه کلی حتی حرکت یک پشه هم همون ظهور تجلیه، نه به حسب عادی و عرفی و عوامانه ما صحبت میکنیم. ولی در خیبر را که من نمیتونم، این دری که فقط میگن 40 نفر وازش میکردن، این چی بود؟ معلوم نیست، قطارم باشه 40 نفر راش میبرن. این دری چه دری بوده واسه این قلعه که خلاصه اینطور نقل میکنن دیگه، گاهی اوقات حالا کم و زیاد میشه تو تاریخ، 40 نفر واز میکردن، 40 نفر میبستن و نمیدونم، لابد از این درهای خیلی سنگینی بوده که به واسطه یه هجوم دشمن و اینها بتواند مقاومت کنه. وقت امیرالمومنین این پر کاه ورداره اینو بکنه، دو فرسخ هم بنده، حالا دو فرسخ که نه، یه چند متری هم ورداره پرت بکنه ورداره اون، چی میدونی اصلا هرچی هم باشه، و بالاخره یه بشر دیگه، یه بشر عادی، قواش محدوده دیگه، قواش محدوده، قدرتش محدوده، توانش محدوده. لذا حضرت خودش میفرماید که این تجلی اون اسم قادر بوده که آمده این کار رو انجام داده. علی این کار رو نکرده، او اومده خودش این کار کرده. شما چرا از من میبینید؟ چرا در چشمان شما فجعل اللهم اجعل فی بصری نورا نیست؟ اگر اللهم اجعل فی بصری نورا بود، ما در وقت خیبر اگر حضور داشتیم، این کار امیرالمؤمنین را تجلی اسم قادر می‌دیدیم. به امیرالمؤمنین نگاه نمی‌کردیم داره این کارو می‌کنه، به او نگاه می‌کردیم چطوری داره این کارو انجام می‌ده. دیدگاه عوض می‌شد. برای حضرت موسی در اون وادی دیدگاش عوض شده، درخت سر جاش محفوظه. خب وقت گذشت و ما هم 10 دقیقه، بله بیشتر، در 12 دقیقه خلاصه وعده کردیم و خودم هم خسته شدم. انشاءالله تتمه مطالب برای جلسه بعد. اللهم